صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. شانزدهم اردیبهشت ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در برنامه صبحانه با خبر همراه شما هستیم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این برنامه ویژه، برنامه صبحگاهی رادیو فردا، با شما همراه هستم برای آگاهی از آخرین خبرها و گزارش‌های ما در حوزه سیاست، فرهنگ، ورزش، اقتصاد، هنر و سایر خبرهای دیگه. میتونید در 90 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. امیدوارم در طول این برنامه رادیویی و در عین حال تصویری با ما همراه بمونید. اگر مایلید که خبرهای مختلف ایران و جهان رو بدون هر گونه محدودیت و یا سانسوری بشنوید و ببینید. پیش از هر چیز اما اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز دوشنبه ایران. تهران با حداکثر 25 درجه بالای صفر دوشنبهش رو سپری خواهد کرد. اصفهان با 20 درجه صبحی نیمه بارانی و روزی ابری خواهد داشت. شیراز حداکثر 21 درجه، مشهد حداکثر 23 درجه، ارومیه 22 درجه بالای صفر خواهند داشت، اما ایلام با 17 درجه بالای صفر روزی ابری و بارانی رو در پیش رو داره. آبادان و چابهار در دو سوی جغرافیای جنوبی ایران حداکثر تا 30 درجه بالای صفر خواهد داشت. و ما بازگردیم به استدیوی خبر و ببینیم که شاهین بشیری همکارم که در استودیو در کنار من نشسته و از شب گذشته تا کنون خبرهای ایران و جهان رو دنبال کرده چه برای ما داره. صبحت بخیر شاهین.
سلام بر تو مهداد و به بینندگان و شنوندگانمون.
مهمترین خبرهای ایران و جهان رو اگر تیتروار بخوای بگی به کدوم ها اشاره خواهی کرد؟
نکته ای که الان در بیشتر خبرگزاری ها بهش پرداخته میشه به هر حال ادامه مسئله حمله اسرائیل به یک مرکز تحقیقات نظامی در حومه دمشق در سوریه است و گزارشگران سازمان ملل هم شواهدی به دست آوردن که احتمال میده مخالفان بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده باشن. به هر حال نکاتی که سرتیتر مسائل مربوط به خبری ما هستش بیشتر حول و حوش سوریه است.
در ادامه در همین باره با خبرنگارمون در بیروت هم گفتگو خواهیم کرد.
بله. معاون وزیر خارجه سوریه میگوید حمله اسرائیل به این کشور به مثابه اعلام جنگ است. فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN افزود سوریه در زمان مناسب به این حمله اسرائیل پاسخ خواهد داد. هیئت دولت سوریه نیز اعلام کرده حمله اسرائیل وضعیت منطقه را خطرناک‌تر کرده است. کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل میگوید به شواهدی دست یافته که احتمال میدهد مخالفان دولت سوریه از گاز اعصاب سارین در نبردها استفاده کرده باشند. به گزارش رویترز، کارلا دل پونته عضو کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل گفته است این کمیسیون هنوز نتوانسته شواهدی مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی پیدا کند. دولت سوریه و شورشیان این کشور یکدیگر را متهم به استفاده از تسلیحات شیمیایی در 3 نوبت مختلف می‌کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که حضورش در انتخابات ریاست جمهوری بدون موافقت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نتیجه معکوس در پی خواهد داشت. آقای هاشمی روز یک شنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با اشاره به اینکه باید شرایط را ارزیابی کند که آیا نیازی به او حضور او هست یا نه، گفته است پیش از آمدنش حتما باید با رهبر جمهوری اسلامی صحبت کند، زیرا به گفته او اگر ایشان موافق نباشند نتیجه که به بار می آید معکوس خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 24 خرداد ماه برگزار شود. نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی به دلیل موافقت دادگاه با درخواست مهلت وی روز یکشنبه برگزار نشد. آقای هاشمی و همراهانش از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه مهدی هاشمی صبح روز یکشنبه 15 اردیبهشت به ریاست ناصر سراج و با حضور فائزه هاشمی، مهدی هاشمی و محمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده آغاز شد و کمتر از یک ساعت پس از ورود متهم به پایان رسید. کاربران اینترنت میگویند که دسترسی به فیلتر شکن‌ها و VPN ها در ایران از روز شنبه با اختلال شدید همراه بوده است. برخی این اختلال ها را به پروژه اینترنت ملی و برخی به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری نسبت می دهند. شماری از کاربران اینترنت در ایران به رادیو فردا گفتند که فیلتر شکن ها هر چند دقیقه یک بار دچار قطعی می شود و در این حال افزودند که از طریق VPN ها هم نمی توان به سایت های مختلف دسترسی پیدا کرد. مجلس لیبی روز یکشنبه تصویب کرد که مقام‌های رسمی شاغل در دولت معمر قذافی از اشتغال در دولت جدید این کشور منع شوند. نشست روز یکشنبه مجلس لیبی پس از چند روز اعتراض شبه نظامیانی برگزار شد که خواستار تصمیم گیری سریع‌تر نمایندگان در این زمینه بودند. این شبه نظامیان در سقوط رژیم معمر قذافی نقش مهمی داشتند. بنابر گزارش‌ها قانون جدید می‌تواند موجب عزل تعدادی از رهبران فعلی لیبی از جمله علی زیدان، نخست وزیر فعلی و دیپلمات پیشین در دوران معمر قذافی شود.
ممنونم از شاهین بشیری. و با در 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهیم دید و شنید؟ همینطور که در خبرها هم داشتیم، احتمال استفاده مخالفان اسد از سلاح‌های شیمیایی در جنگ با نیروهای دولتی رو برخواهیم رسید. هاشمی رفسنجانی حضور یا عدم حضورش در عرصه انتخابات رو به زمین رهبر جمهوری اسلامی احاله کرد. تعرقی میکنیم بر صفحات نخست روزنامه‌های صبح دوشنبه تهران. اعلام نرخ تورم‌های متفاوت از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در فاصله چند ساعت. آخرین خبرهای ورزش و پیام‌ها و اس‌ام‌اس‌های شما موضوع 30 دقیقه پیش روست. بر اساس آخرین خبرها از وقایع سوریه، گزارشی است که تیم تحقیقاتی سازمان ملل منتشر کرده و بر اساس اون شواهدی وجود داره که احتمال استفاده مخالفان بشار اسد از گاز اعصاب رو حکایت میکنه. در همین باره با همکارم ایلیا جزایری در بیروت همراه خواهیم شد. ایلیا صبحت بخیر.
مهدا صبح تو و همه شاهدگان و بینندگان عزیز بخیر.
اینا درباره این گزارشی که از طرف تیم تحقیقاتی سازمان ملل منتشر شده چه جزئیاتی هست؟
مهدا، اینطور که خبرگزاری از جمله خبرگزاری رویترز منتشر کردن، خانم کارلا دل بونتی عضو کمیسیون تحقیق مستقل وابسته به سازمان ملل متحد در جنایت‌های جنگی و نقض حقوق بشر در سوریه که مقرش ژنو هست صحبت کرده و گفته شواهدی وجود داره مبنی بر اینکه احتمال داره مخالفان از گاز اعصاب سارین استفاده کردن در نبرد با نیروهای دولتی. گفته این شواهد رو در تحقیقات که انجام دادن از قربانیان استفاده از گازهای سمی و همچنین بعضی اخبار به دست آوردن. گفته البته محققانی که رفتن به کشورهای همسایه سوریه هنوز نتیجه از استفاده از این گاز توسط نیروهای دولتی به دست نیاوردن، برخلاف تمام اخباری که قبلا از احتمال دست داشتن دولت سوریه در این وقایع سخن میگفت.
خب از طرفی خبرها از حملات اسرائیل به سوریه هم مدام در حال انتشار هست. آخرین خبرها از این مسئله و موضع‌گیری سوریه نسبت به این حملات چی است؟
آخر اخبار اینه که اسرائیل تا الان موضع‌گیری رسمی نکرده و آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک جشن حاضر نشده صحبت بکنه در این باره و فقط گفته اسرائیل حق داره از خودش حمایت کنه. اما دولت سوریه، وزارت امور خارجه سوریه نامه‌ای داده به سازمان ملل متحد و شکایت کرده به این سازمان، هم به شورای امنیت هم به دبیرکل سازمان ملل، و گفته اسرائیل سه موضع رو در نزدیکی دمشق و خود دمشق بمباران کرده. دولت سوریه هم بیانیه داده و گفته تمام احتمال ها وجود داره و این نشان دهنده این هست که اسرائیل با مخالفان تکفیری و تروریست ها همدست هست.
بعد درباره واکنش هایی که در منطقه و همینطور از طرف جامعه بین الملل به این حملات وجود داره هم یک توضیح کوتاه اگر ممکنه بده.
در منطقه مصر و اتحادیه عرب واکنششون محکومیت این حمله ها و درخواست از جامعه جهانی برای دخالت و متوقف کردنشون بوده. سازمان ملل متحد و شخص آقای بانکیمون گفته اطلاعات دقیقی در این باره نداره و فقط نگران هست. اما آمریکا، بعضی از نمایندگان کنگره، بعضی از سناتورها از جمله آقای جان مککین گفته که این حملات میتونه فشارها رو بر باراک اوباما برای دخالت بیشتر در سوریه بیشتر بکنه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری در بیروت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سری بزنیم به شما، صدای شما رو بشنویم، پیام های شما رو.
این حملاتی که به آقای رفسنجانی میکنن دلیل ضعف خامنه ایه، چون ترس ازش.
به نظر من تنها کسی ایران نجات میده آقای خاتمیه.
انتخاب آقای فلان و بهمان همه بازیه، بازی کردن با مردم ایرانی. رأی ما یعنی تایید کشتار و شکنجه و فقر، عقب ماندگی، یعنی ظلم و دزدی و غارت ایرانمون.
آقای محمد خامنه‌ای تا دیروز کجا بودن؟ اون آقا نمیدونه بازار چه خبره. بیاین ببینید تو بازار پرتقال شده کیلوی 7000 تومان، سیب شده کیلوی 7000 تومان، گوشت شده کیلوی 30000 تومان. این آقا چه کاره مملکت است؟ کجای مملکت بود ایشون؟ با آقای هاشمی توهین میکنه، با آقای خاتمی توهین میکنه. چرا اینا از آقای هاشمی میترسن؟ اینا هرچی دارن از آقای هاشمی دارن و آقای خاتمی و آقای هاشمی رو مردم دوست دارن تو کشور ما. از استان مازندران شهرستان گلگاه زنگ زدن.
آقای محمد خامنه‌ای، ملت ایران می‌خواهند به آقای هاشمی رأی بدهند چون عامل آمریکا است، عامل روس نیست، عامل چین و اینها نیست.
به نظر من اگه رأی بده خامنه.
من تعجب میکنم این سران مملکت ما یه سریالی به نام انتخابات جلا میدازن، این مردم چقدر پیرشون میگیرن، همه میان نظراتشون رو میدن. آقا اینا تمام سریالیه برای برگزاری یک انتخابات پشت کوه. مشکل اصلی مملکت ما اقتصاد آقا باید حل بشه.
خب بعد از بخش اول پیام های صوتی شما به بخش نخست پیام های اسمسی شما بپردازیم. دقایقی فرصت داریم برای این کار. میسم گفته که جناب خامنه‌ای فراموش نکنید با کاغذی که همین آقای اکبر هاشمی در روز 14 خرداد سال 1368 در دست داشت و از پشت تریبون مجلس قرائت کرد، شما در این جایگاه قرار گرفتید. علی از مشهد گفته به آقای مطهری میگویم مگر چنین اعمالی در شأن نظام است که از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات انتقاد میکنید؟ همه تان سر و ته یک کرباسید. شمندی بدون ذکر نام گفته اصولگرایان چرا از اصلاح طلبان میترسند؟ علی از بلوچستان برای ما نوشته اگر خاتمی بیاید باز هم رأی خوبی خواهد آورد و محبوب مردم خواهد شد. محمد از قم نوشته میدانم پیام من رو نمیخونید اما ما افغانهای مهاجر در ایران زیر پای گرانی و تبعیض له شده ایم. شنوندی بدون ذکر نام نوشته با اقدامات اخیر شاهزاده رضا پهلوی شور و شوق عجیبی در اداره ما به راه افتاده و امیدی در دل ما و هراسی در دل حکومت ایجاد کرده. هراست از الان جلساتی در رابطه با لزوم شرکت در انتخابات به راه انداخته. و مهرداد از همدان نوشته آقای شاهزاده رضا پهلوی، یعنی شما اینقدر نگرانی کشور هستید که به خاطر آن شورا تشکیل میدهید؟ اگر این همه نگرانی را پدر شما داشت الان وضع کشور این نبود. پدر شما بود که میگفت مردم مهم نیستند، حالا شما حرف از آشتی با مردم میزنید. و صادق از نوشته ساده از ایران: به آقای خاتمی بگویید به لطف فریب و مکر شما در زمان ریاست جمهوریتان خیلی از دانشجویان و روشنفکران شناسایی و قتل عام شدند. و اما اکبر هاشمی رفسنجانی، همینطور که در خبرها هم شنیدید، روز پنجشنبه درباره حضورش در انتخابات ریاست جمهوری گفت که در حال ارزیابی شرایطه. رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام گفته که درباره شرکتش به عنوان کاندیدا در انتخابات ابتدا باید با آیت الله علی خامنه ای رایزنی و مشورت بکنه. در همین باره همکارم کیان معنوی گزارشی داره، با هم ببینیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی که روز یکشنبه در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه برای آمدن به صحنه انتخابات ریاست جمهوری در حال ارزیابی شرایط است، گفت باید ببیند اصلاً نیازی هست که وارد عرصه انتخابات شود یا خیر. وی تأکید کرد پیش از این که بیاید باید در این مورد با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت کند. هاشمی رفسنجانی گفت که بدون موافقت رهبری وارد عرصه نخواهد شد، چون به گفته او اگر آیت الله خامنه ای موافق نباشد، نتیجه‌ای که به بار می آید معکوس خواهد بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان این که ما نمی خواهیم دعوا کنیم گفت: اگر بخواهد شرایطی به وجود بیاید که بین من و رهبری حالت نزاع و اختلاف به وجود آید، همه ما ضرر خواهیم کرد. پایان نقل قول. طی ماه‌های اخیر گروه‌های مختلف، اکثراً از طیف اصلاح طلب، از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی خواستند تا نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. هیچیک از این دو تاکنون به طور رسمی اعلام نکردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد یا نه. در هفته‌های اخیر حملات اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای به این دو چهره سیاسی شناخته شده در جمهوری اسلامی نیز افزایش یافته است. روز یکشنبه جعفر شجونی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و دبیر کل جامعه وعاظ تهران، گفت فتنه 92 ادامه فتنه 88 به پشتیبانی و سناریو نویسی هاشمی در جریان است و هاشمی باید رد صلاحیت شود. پایان نقل قول. یک روز قبل از آن نیز محمد خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران، رفسنجانی را عامل اجرایی برنامه‌های آمریکا خواند و نسبت به نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات روز یکشنبه خود تاکید کرده است که دشمنان ما نیاز به جنگ با ما ندارند و گفته است متاسفانه اکنون شرایطی به وجود آمده است که ما خود به طرف انحطاط می‌رویم. محمد خاتمی، چهره مطرح دیگر در انتخابات پیش رو، نیز روز شنبه تغییر وضعیت کنونی ایران را در شرایطی محقق دانست که تفاهمی در سطح بالا در نظام جمهوری اسلامی و با هماهنگی با آیت الله خامنه ای شکل بگیرد. انتخابات ریاست جمهوری 11 ایران قرار است روز جمعه 24 خرداد سال جاری برگزار شود.
نگاهی خواهیم کرد به صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده. شهرام صبحت بخیر.
مرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه قانون آغاز کنیم که تیتر یکش رو به تورم خوراکی‌ها در ایران اختصاص داده، که گفته به مرز 60% رسیده.
بله، این گزارشی است که بر اساس اعلام مرکز آمار روزنامه قانون منتشر کرده. تکسیه که روزنامه قانون هم پایان تلخ جادوگر و خداحافظی علی کریمی با فوتبال هست و همچنین گزارشی منتشر کرده با عنوان فرزندان هاشمی در دادگاه، که نوشته مهدی هاشمی روز گذشته به دادگاه مراجعه کرده اما دادگاه انقلاب با درخواست مهلت او موافقت کرده.
روزنامه اعتماد صفحه اول و تیتر یکش رو به صحبتی و اظهار نظری از طرف هاشمی رفسنجانی اختصاص داده که گفته بدون موافقت رهبری به عرصه انتخابات وارد نخواهم شد.
مهرداد قدرت الله علی خانی هم به روزنامه اعتماد گفته که علیه هاشمی سی دی ساختن و میخوان اون رو توضیح بکنن. سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی هم به نوشته روزنامه اعتماد گفته ممکن هست در بررسی صلاحیت ها مصالحی رو در نظر بگیریم.
روزنامه بهار از قول عارف معاون اول دولت اصلاحات گفته که کشور ایران در خطره.
روزنامه بهار در تیتر یک هم گزارشی منتشر کرده درباره قرار دولت با طلبه ها در قم و نوشته که قرار است میتینگ انتخاباتی برگزار بکنه دولت در قم، این بار با حضور طلبه های مستقر در قم. و یک گزارش هم داده برای درباره ششمین جلسه دادگاه قضات متهم در جنایات کهریزک و نوشته که معاون مرتضوی در این دادگاه شهادت داده.
و اما روزنامه تهران امروز با عکسی از دریاچه‌ای که با حضور شهردار تهران با عنوان دریاچه شهدای خلیج فارس نامگذاری شده صفحه اولش رو بسته و تیترش رو گذاشته تحقق رؤیای 40 ساله تهرانی ها.
یک گزارش خبری درباره بنزین و قیمت بنزین هم منتشر کرده و نوشته که دولت دنبال بنزین هر لیتر 1060 تومانی هستی. یک این روزنامه هم به بحث ساماندهی اقتصاد و نقش اون در انتخابات آینده ریاست جمهوری اختصاص پیدا کرده.
و اما روزنامه آرمان از قول محمد رضا عارف در یکی از تیتراش نوشته که اگر هاشمی در آخرین لحظات هم وارد عرصه انتخابات بشه من به نفع او کنار خواهم رفت.
بله، عکس یکی از عکس‌های اصلی خودش به هم روزنامه آرمان اختصاص داده به سید مهدی طباطبایی از روحانیون تهران که گفته فرقی بین مشایی و احمدی نژاد نیست. اظهارات آقای احمدی نژاد هم درباره هدفمندی یارانه‌ها و قیمت بنزین 2000 تومان در هر لیتر هم در صفحه یک روزنامه آرمان به چشم می‌خوره.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیزاده. مروری کردیم بر صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران در دقایق پیش رو. باز خواهیم گشت برای مروری بر صفحات داخلی روزنامه ها با شهرام رفیزاده. هرچند که امروز مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین ماه امسال 1392 رو 29.8% اعلام کرده بود، اما ساعتی بعدش بانک مرکزی هم اقدام به انتشار آمارهای تازه خودش در این باره کرد و از تورمی به میزان 32.3% خبر داد. این ناهمخوانی آماری رو واقعا چطور میشه توضیح داد؟ این موضوع گفتگوی من خواهد بود با کارشناس اقتصادی این برنامه احمد علوی. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما و شنوندگان گرامی بخیر آقای قاسم فر.
آقای علوی، آیا میتونیم بگیم که این دو آمار هر دو نشانه ادامه سیر صعودی قیمت‌ها در سال جاریه یا نشانه چیز دیگری است؟
اولا خدمت شما عرض کنم که این تفاوت 2.5% دو شاخص قابل توجهه و بخشی از اونم به این برمیگرده که مرکز آمار ایران شاخص خودش رو عوض کرده و در نتیجه شاخص این سازمان در مقایسه با شاخص بانک مرکزی تورم رو کمتر نشون میده. و البته یک شاهد دیگه ای هم هست بر نابسامانی نظام آماری ایران. شاخص ها و به خصوص شاخص قیمت ها و نرخ تورم بر اساس ادبیات خاص اقتصادی جز متغیرهای نامتعین هست، بنابراین همواره دارای نوسان بوده، در موارد بسیاری غیر قابل پیش بینی هم هستند. این آمار محدود و رسمی و دولتیه که سیر صعودی قیمت ها رو نشون میده، ولی اینکه چقدر میشه تعمیمش داد این بستگی داره به اوضاع احوال اقتصادی و اینکه فرضاً مسئله سیاست های پولی و مالی دولت چگونگی تحریم ها و عواملی از این قبیل.
خب این آمار همزمان نشون میده که شاخص کل قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل، یعنی تورم نقطه به نقطه فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته 38.7% بوده که نسبت به دوره قبلش 1.9% کاهش نشون میده. آیا این رو میشه به عنوان در واقع نشونه کاهش سرعت تورم در ایران تلقی کرد یا خیر؟
نه خیر نمیشه، به دلیل اینکه ما در فروردین ما حدودا 15 روز تعطیلی داریم و بعد میدونیم که مصرف کننده در اسفند ما در واقع خریدهای خودش رو انجام میده، جیب ها خالی میشه در فروردین ما، بنابراین تقاضا میاد پایین و همچنین باید افسود که به اصطلاح بار تورمی در این ما تخلیه میشه و تقاضا فروکش میکنه. به همین دلیل این ماه فروردین نمیتونه شاخصی باشه برای اینکه فرضاً در سال جاری قیمت ها کاهش پیدا میکنه، به ویژه اینکه به یاد بیاریم که قیمت سوخت در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد و این قیمت بسیاری از اجناس و کالاها و خدمات رو گران خواهد کرد.
خب به عنوان پرسش آخر این است که جایگاه ایران در واقع از نظر تورم در مقیاس بین‌المللی و منطقه‌ای چیه و آیا واقعا میشه انتظار داشت که سال جاری تورم در ایران کاهش پیدا بکنه، افزایش پیدا کنه؟ چه انتظار میشه؟
بر اساس گزارش‌های مجلس سال گذشته ایران تورمش در سطح منطقه‌ای در رتبه نخست بوده و در سطح جهانی رتبه ششم رو داشته، اما خب این آمار رسمی و دولتی بوده که نشون میداده که مثلا ایران نرخ تورمش حدود 3.5 برابر جهان نرخ تورم بین المللی بوده، اما اگر مبانی دیگری از جمله نرخ واقعی رو در اینجا در نظر بگیریم، مسلم اینه که ایران در جایگاه اول یا دوم در کنار روسیه سفید خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم از شما احمد علوی، کارشناس اقتصادی این برنامه.
متشکرم از شما
آقای واسطه. ما نوبت میرسه به ورزش، با فریبرز غریب همراه بشیم.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی مقابل پرسپولیس تهران به قهرمانی جام حذفی باشگاه‌های ایران رسید. در دیدار پایانی 26مین دوره رقابت‌های جام حذفی عصر یکشنبه سپاهان در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 100 هزار تماشاگر در یک ماراتن فوتبال پس از تساوی 1-1 در پایان 90 دقیقه و مساوی 2-2 در 30 دقیقه وقت اضافه در ضربات پنالتی از سد پرسپولیس گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم استقلال هم قهرمان فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران شد. در هفته 33 لیگ برتر دیروز تیم استقلال در اهواز با پیروزی 1-1 مقابل فولاد خوزستان در فاصله 1 هفته مانده به پایان جام خلیج فارس به قهرمانی زودهنگام این بازی ها رسید. آبی های تهرانی با 67 امتیاز از 33 مسابقه در فاصله 1 هفته مانده به پایان لیگ برتر به قهرمانی رسیدند. سپاهان با 63 امتیاز از همین تعداد بازی در رتبه دوم قرار دارد. پس از آنکه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران 2 روز پیش از رفتار تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه آزادی در حین بازی استقلال با الهلال از عربستانی ها عذرخواهی کرد، طرف عربستانی هم روز گذشته ضمن تمجید از فوتبال ایران شکایت به AFC و فیفا علیه ایران را کار اشتباهی دانست. احمد بن الحربی رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن این اظهارات همچنین از احتمال جذب بازیکنان ایرانی در لیگ داخلی فوتبال عربستان در آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی دیروز بعد از پایان دیدار فینال جام حذفی فوتبال ایران بین پرسپولیس و سپاهان که به قهرمانی سپاهان انجامید، مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی دو تن از بازیکنان بزرگ و با تجربه تیم پرسپولیس از دنیای بازیگری خداحافظی کردند. مهدوی‌کیا پیش از این در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی خداحافظیش را اعلام کرده بود.
به نظر من یه تصمیم شخصیه، حالا شاید من هنوزم میتونستم بازی کنم، یعنی نظر بدنی تو شرایطی بودم که میتونستم حتی یکی تو فصل دیگه بازی کنم.
اما خداحافظی علی کریمی یک تصمیم ناگهانی بود. و در فوتبال ایتالیا روز یکشنبه تیم یوونتوس تورین با پیروزی 1-1 مقابل پالرمو در فاصله 3 هفته مانده به پایان مسابقات سری آ به قهرمانی زودهنگام این بازی ها رسید. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس هم عصر دیروز از هفته 36 منچستر یونایتد که از 2 هفته پیش قهرمانی خود را مسجل کرده بود در اولترافورد با 1-1 به چلسی باخت. چلسی با این پیروزی پشت سر منچستر سیتی در رتبه سوم جدول قرار گرفت و امیدهایش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده افزایش یافت. فریبرز قری
فرداست.
7:30 صبح تهران، 5 بامداد پراگ و این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 به مدت 90 دقیقه میزبان شما خواهد بود. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا این لحظه. در یک ساعت پیش رو هم در کنار شما خواهیم بود، با ما بمانید. و اما در ادامه، ابتدا سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم شاهین بشیری خواهید شنید. باز خواهیم گشت، من اعلام خواهم کرد که چه مطالبی رو، چه گزارش هایی رو آماده داریم برای 30 دقیقه پیش رو.
با سلام دوباره. معاون وزیر خارجه سوریه میگوید حمله اسرائیل به این کشور به مثابه اعلام جنگ است. فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه روز یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN افزود سوریه در زمان مناسب به این حمله اسرائیل پاسخ خواهد داد. کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل میگوید به شواهدی دست یافته است که احتمال می‌دهد مخالفان دولت سوریه از گاز اعصاب سارین در نبردها استفاده کرده باشند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که حضورش در انتخابات ریاست جمهوری بدون موافقت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نتیجه معکوس در پی خواهد داشت. نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی به دلیل موافقت دادگاه با درخواست مهلت وی روز یکشنبه برگزار نشد. آقای هاشمی و همراهانش از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. کاربران اینترنت میگویند که دسترسی به فیلتر شکن‌ها و VPN‌ها در ایران از روز شنبه با اختلال شدید همراه بوده است. برخی این اختلال‌ها را به پروژه اینترنت ملی و برخی به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری نسبت می‌دهند. مجلس لیبی روز یکشنبه تصویب کرد که مقام‌های رسمی شاغل در دولت معمر قذافی از اشتغال در دولت جدید این کشور منع شوند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل نسبت به گسترش جنگ سوریه پس از حمله اسرائیل به اهدافی در نزدیکی دمشق هشدار داد. عموی تمرلان سارنایف مظنون واقعی بمبگذاری‌ها در بوستون که طی درگیری با پلیس کشته شد، مسئولیت انجام مراسم مذهبی بر جسد برادرزاده‌اش را پذیرفت.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و اما مطالبی که در دقایق پیش رو خواهید دید و شنید: موافقت قاضی پرونده مهدی هاشمی با برگزاری دادگاه او در فرصتی دیرتر موضوع گزارش نخست ماست. مروری خواهیم داشت سپس بر چند خبر فرهنگی. بعد از اون نگاهی میکنیم به مطالب صفحات داخلی چند روزنامه صبح تهران و نهایتاً گزارش مفصل موسیقی رو خواهید شنید از همکارم بردیا افشین. و اما نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و آنطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، به دلیل تقاضای مهلت دوباره از سوی مهدی هاشمی و موافقت قاضی پرونده، این جلسه دادگاه ادامه نیافت. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی، اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است. به گزارش رضا جمالی در همین باره توجه بفرمایید.
دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه 15 اردیبهشت به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و کمتر از یک ساعت پس از ورود متهم به دادگاه به پایان رسید. در این جلسه از دادگاه فائزه هاشمی و محمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده حضور داشتند. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، پس از پایان جلسه دادگاه، مهدی هاشمی و وکیل مدافع او محمود علیزاده طباطبایی از پاسخگویی به خبرنگاران امتناع کردند. با این حال دختر محمود علیزاده طباطبایی که پیشتر به همراه پدرش وکالت پرونده مهدی هاشمی را بر عهده داشت، پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که در این جلسه از دادگاه تقاضای مهلت شد که با این درخواست موافقت شده است. مهدی هاشمی سوم مهر ماه 1391 بازداشت و پس از حدود 3 ماه حبس 26 آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد شد. مهدی هاشمی پس از جلسه دادگاه گفت که اطلاع رسانی این جلسه بر عهده قوه قضاییه است. وی در گلایه‌ای به خبرنگار صدا و سیما گفت که در این چند سال این رسانه علیه او جف سازی کرده است. مهدی هاشمی در ادامه افزود که تنها برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها حقایق را درباره وی نوشتند. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، اتهام مهدی هاشمی مالی و امنیتی است. وکیل مهدی هاشمی 19 آذر 91 اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال 88 برشمرده بود. این در حالی است که برخی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت اتهاماتی چون انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور، جاسوسی، اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی را متوجه مهدی هاشمی کردند، اتهام‌هایی که از سوی وکیل پرونده رد شده است. در این میان فائزه هاشمی پس از پایان جلسه دادگاه برادرش در جمع خبرنگاران گفت که یک سری اتهامات به او وارد شده که هیچ کدام صحت ندارند. وی افزود که اتهامش اخلال در نظم زندان است که باید به موجب قانون تنبیه داخلی در نظر گرفته شود و نباید دوباره او را مجازات کنند. فائزه هاشمی 29 اسفند سال 91 پس از طی دوران محکومیت 6 ماهه‌اش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از زندان آزاد شد.
گزارش رضا جمالی رو میدیدید و میشنیدید و اما در ادامه سری بزنیم به دیدگاه‌های شنوندگان.
اون هموطنی که زنگ زده به رادیو فردا و دست به دامن رفسنجانی شده و میگه که بیا ما را نجات بده، خودت خودتو نجات بده. اگر میخوای نجات پیدا کنی سر صندوق‌های رأی‌گیری ریاست جمهوری حاضر نشو، این تنها راهی است که میتونی نجات پیدا کنی.
به آقای مطهری میگویم مگر چنین اعمالی در شأن نظام و نهادهای چون مجلس هست که از مصلحی انتقاد میکنید و همه این مسائل را برای داغ کردن ترول انتخابات میگویید؟
از بنده دایر تماس میگیرم، میخواستم بگم اصلا ما مشتاق نیستیم امسال بریم پای صندوق‌های رای به هیچ عنوان، چون اینا خودشون رئیس جمهور از پیش تعیین کردن، خودشون اونا رو تعیین کردن میارن بالا مینشونه نشون.
اگر فرض کنیم که تمام مردم ایران در 34 سال پیش صغیر بودند و احتیاج به ولی داشتند، اکنون حداقل 34 سال دارند و عاقل و بالغ شده اند و احتیاجی به وکیل وسیعی ندارند.
در رابطه با بزرگداشت هفته معلم میخواستم یه اسمسی که از طرف مدرسه پسرم برای من اومده براتون بخونم. نوشته با سلام اولیای محترم، میتوانند جهت بزرگداشت هفته معلم هدایای خود را تو پرانتز مبلغ 50,000 تومان پول یا بیشتر از طریق زیر به انجام بس کنند یا روزهای یک شنبه و سه شنبه بیان مدرسه بدن یا به شماره کارت بزن.
خب فرصتی است تا سعی هم بزنیم به اسمسای شما. فرزاد نوشته جوادی آملی حرف جالبی زده، گفته حضور حد اکثری درباره شرکت مردم است نه درباره کاندیدا شدن آقایان. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته آقای خامنه ای مردم 4 سال پیش احمدی نژاد رو خیلی خوب شناختند ولی شما با همه علم آسمانیتان او را نشناختید. شنوندهی دیگری گفته میخواهند از این وضعیت خارج شوند، باید به اصلاح طلبها رأی داد. علی از سرندج نوشته به خدا از عید نتوانستم مرغ بخرم. شنوندهی دیگری نوشته ما اتم نیاز نداریم، تحریم را زودتر بشکنید تا همه به فساد نرسیدند، غلط کردیم. شنوندهی دیگری از شهرستان فریمان گلایی کرده که مسئولان این شهر خط ویژه تاکسی را تبدیل به پارکینگ کردند و دو طرف خیابان تبدیل شده به استراحتگاه ماشین‌های پولدارها. شنونده هم دولت آمریکا رو تروریست خطاب کرده و نوشته اینهایی که در سوریه کودکان و پیرزنان را قتل عام می‌کنند چه کسانی هستند، از کدام کشور آمدند و چه کسانی با آنها سلاح می‌دهند. شنونده دیگری نوشته مردم سوریه در آستانه آزادی از بند دیکتاتوری هستند. شنونده بعدی گفته گرانی، تورم و بیکاری در ایران به ظاهر سرفراز همچنان ادامه دارد. نگاهی خواهیم کرد به چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. مثل هر بامداد و برنامه صبحانه با خبر با فرج سرکوهی، کارشناس این برنامه، همراه خواهیم بود. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما قاسم فر و شنوندگان و بینندگان عزیز و صبح خیر میگم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکوهی، سومین جشنواره سراسری تئاتر تک نفره قراره که امروز افتتاح بشه و تا 20 اردیبهشت ماه هم ادامه پیدا بکنه. از جزئیات این اگر ممکنه کوتاه بفرمایید.
بله، این جشنواره همونطور که گفتین امروز در فرهنگسرای نیاوران، کارگاه نمایش تئاتر شهر و چند سالن تئاتر دیگه آغاز خواهد شد. این جشنواره سه بخش داره: بخش مسابقه، جنبی و بخش ویژه. در جمع قرار است که 34 اثر نمایشی در این جشنواره اجرا بشه. در بخش مسابقه 19 اثر هست، در بخش ویژه 6 اثر هست که بعضیاش آدمای صاحب نامیان، مثل رفتن زال که محبوبه بیات کارگردانی کرده. بعد در بخش خارج از مسابقه، بخش جنبی، هم تعدادی اثر هستش که تعدادشون هنوز معلوم نشده و قرار است روز شنبه 21 اردیبهشت ماه برگزیدگان معرفی بشن و جوایزی دریافت بکنن.
خب، از طرفی انجمن بازیگران خانه تئاتر دهمین جشن شب بازیگر رو برگزار کردن و برترین های تئاتر سال گذشته رو هم انتخاب کردن. کدوم یکی از بازیگرا به عنوان در واقع مدال گرفتن توی این؟
بله، این جشن شب بازیگر به رغم اینکه آقای لجراد و آقای بزاد ترانی گفته بودن که ما پول نداریم و خیلی فقیرانه برگزار خواهیم کرد، برگزار شد. هرچند خیلی فقیرانه اما خیلی هم خوب بود، چون فقط خود این انجمن به اصطلاح پشتیبانی کرد و دولت در اون دخالتی نداشت. شهلا ریایی و جمشید مشایخی این مراسم رو افتتاح کردن. بعد پیام روز جهانی تئاتر رو که این بار داریوفو برنده جایزه نوبل نوشته بود، نویسنده بزرگ ایتالیایی، خونده شد. بعد بهترین بازیگران معرفی شدن. خانم پانتئا پناهی ها به خاطر بازی در نمایشنامه وایتکس برنده جایزه بهترین زن شد. بابک حمیدیان برای نمایش مکبس برنده بهترین بازیگر مرد شد. مدال بازیگر دوم رو خانم هایده حائری گرفت برای بازی در نمایش مرغ سحر. و مرتضی اسماعیل کاشی گرفت برای نمایش وایتکس به عنوان بازیگر مرد دوم. آقای امیر کربلایی زاده برای بازی در نمایش چی شد که من مار خوردم به عنوان نفر سوم مرد انتخاب شد و نفر سوم زن معرفی نشد و برگزیده ای نداشت. جالب این است که آقای علی نصیریان لوح تقدیر و مدال خانه تئاتر رو اهدا کرد، همچنین از خانم جاله اولو و آقای اسماعیل شنگله و خانم سلیمه رنگرز، یکی از پیش کسفتان تئاتر خوزستان، تقدیر شد. همچنین از سیروس حاجیلو، یک کارمند قدیمی مجموعه تئاتر شهر که 32 سال در این مجموعه کار کرده، و از بهزاد فراهانی و ایرج راد.
خب، یک بیانیه انتقادی هیئت داوران هم در واقع اینجا گویا قرائت شده. از این بیانیه هم خیلی کوتاه بگید، فرصت خیلی کمی داریم.
بیانیه بسیار جالبی بود. هیئت داوران بیانیه صادر کرد، چند تا جمله بسیار جالب که من میگم، احتیاج به تفسیرم نداره. یکی گفتن که حال روز نمایش در ایران نه به سان ناسزاوار سالیان پیش، بلکه بسا بی سر و سامان تر از هر روز این ملک است. بعد گفتن وعده های عملی نشده، نفی قلدر معاونه قرارداد تئاتر تیپ پیشنهادی ما، سقوط بی سابقه درآمد اهالی تئاتر، تنگناهای غریب معیشتی و ناگوارتر از همه سانسور و ممیزی که حاصل وهم و واهمه و بیمایگی بی سابقه مسئولین هست، تئاتر ما رو تخریب کرد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی این برنامه.
من و شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز خواهیم کرد. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام، چند تا از روزنامه‌های تهران از افزایش نرخ تورم مواد خوراکی تا اندازه 60% نوشتن و همینطور ساماندهی اقتصادی اولویت اغلب تعداد زیادی از جمعیت ساکن در ایران هست، مردم ایران هست.
بله مرداد، روزنامه قانون گزارش مفصلی درباره نرخ تورم منتشر کرده، بقیه روزنامه ها هم گزارش هایی در این باره منتشر کرده، اما روزنامه قانون نوشته که مرکز آمار ایران روز گذشته نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین 92 رو 29.8% اعلام کرد، اما روزنامه قانون بررسی کرده این آمارهایی رو که اعلام شده و تاکید میکنه که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها نرخ تورمش برابر با 59.6% یعنی نزدیک 60% بوده. و البته روزنامه قانون یادآوری کرده که دولت یک کلکی همینجا زده، سال پایه برآورد نرخ تورم رو از سال 83 به سال 90 تغییر داده و در واقع این نرخ تورم 59% مواد خوراکی نسبت به سال 90 چون این افزایش قیمت‌های رو شاهد هستیم. روزنامه تهران امروز اما همزمان گزارش داده که با توجه به نرخ تورم بالا و وضعیت بحرانی اقتصاد ایران این روزها اقتصاد نقش مهمی در نظرسنجی‌های انتخاباتی هم پیدا کرده. اونطوری که این روزنامه نوشته محمد زعیم کهن معاون هماهنگی و توسعه جهاد دانشگاهی روز گذشته اعلام کرده بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی این مرکز 43.1% مردم گفتن که بهبود وضعیت اقتصادی اولویت اولشون در انتخابات آینده هست و 15.6% هم خواستار بهبود روابط بین‌الملل شدند.
تعداد دیگه از روزنامه ها هم از درباره در واقع پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ بنزین به قیمت 1060 تومان خبر میدن و گزارش دارن.
روزنامه های جوان و سیاست روز امروز گزارش هایی منتشر کردن درباره اظهارات روز گذشته آقای محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و همچنین محمود احمدی نژاد. اونطوری که روزنامه جوان که از روزنامه های وابسته و نزدیک به سپاه پاسداران هست نوشته، آقای فرزین گفته که ما 3 سناریو داریم. یکی از این سناریوها قیمت بنزین در هر لیتر 2160 تومان خواهد شد و در اون صورت هست که یارانه 250 هزار تومانی به مردم پرداخت خواهد شد، اما چون مجلس جلوی این یارانه 250 هزار تومانی رو گرفته فعلا دولت به دنبال بنزین هر لیتر 1060 تومانی هست. روزنامه جوان در این حال یادآوری کرده که آقای احمدی نژاد هم در سخنرانی در آذربایجان غربی گفته که در صورتی که فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا بشه قیمت بنزین به هر لیتر تا حدود 2000 تومان خواهد رسید. اما روزنامه فرهیختگان گزارشی منتشر کرده از قول نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته که افزایش قیمت بنزین ممکن هست تبعات گسترده سیاسی و اجتماعی هم به دنبال داشته باشه.
و در پایان سری بزنیم به روزنامه شرق و یادداشت اول اون که با تیتر منع ناشران چرا به مسئله نشر ایران پرداخته.
آقای صالح نیکبخت حقوقدان در این یادداشت که در صفحه اصلی روزنامه شرق منتشر شده اشاره کرده که امسال در جریان بازدید از نمایشگاه پی برده که بسیاری از انتشاراتی های معتبر در ایران وزارت ارشاد اسلامی جلوی حضور اونها رو در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گرفته. ایشون از انتشارات کویر، روزنه، رسم، امید فردا، تیمورزاده، طرح نو، کتاب روشن، بقعه، جیهون و گامنو عنوان برخی از این انتشاراتی ها نام برده و البته ایشون که حقوقدان هست تأکید کرده که طبق قانون اساسی در ایران یکی از حقوق انسان ها حق انتخاب شغل هست و کسانی که نشر و انتشارات رو انتخاب کردن دولت حق نداره اونها رو جلوی فعالیت قانونیشون رو بگیره. و البته ایشون باز تأکید کرده که از یک سو وزارت ارشاد اسلامی اجازه حضور ناشران خارجی رو در نمایشگاه میده اما جلوی ناشران ایرانی رو میگیره.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. و ما میرسیم به بخش موسیقی، با همکارم بردیا افشین همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. من امروز رو با یاد غلام حسین بنان شروع میکنم، چرا که دیروز 102مین سال روز تولد این خواننده برجسته موسیقی ایران بوده. هنرمندی که بیش از 27 سال پیش در سن 74 سالگی درگذشته بود. بنان تو ابتدای دهه 20 خورشیدی آواز خوندن رو از رادیو تهران شروع کرد و خیلی زود طرفداران زیادی پیدا کرد.
با صدای او قطعات بسیاری برای موسیقی ایران به یادگار مونده، مثل تصنیف بهار دلنشین، اثری ساخته روح الله خالقی بر روی ترانه از بیژن ترقی. به قسمت‌هایش گوش میدیم. خبری از یک بزرگ دیگه موسیقی معاصر ایرانی که سال گذشته جامعه هنری او را از دست داد، همایون خرم. آخرین آثار خرم، این آهنگساز برجسته و نوازنده متبحر ویولون، تا کمتر از یک ماه دیگه منتشر میشه. آثار منتشر نشده خرم مجموعه از 6 تصنیفه که 3 تای اون رو قاسم رفعتی خونده و 3 تای دیگر رو پسر قاسم، امیر رفعتی. همایون خرم از علاقمندان جدی صدای قاسم رفعتی بوده و این رو بارها در مصاحبه‌های مختلف علنی کرده بود. خرم دی ماه سال گذشته در سن 82 سالگی درگذشت. هنرمندی که خالق آثار برجسته‌ای چون قوقای آسمان هاست، اثری که آواز اون رو در ابتدا پروین خوند، اما بارها هنرمندان دیگه این تصنیف رو اجرا کردند.
در دل نوری دارم، باز شب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
دست نوشته ترانه ای از باب دیلان که هیچ وقت آهنگی برای اون ساخته نشده در یک حراجی فروخته میشه و قرار رقمی نزدیک به 200 میلیون تومان برای اون پرداخت بشه. 50 سال پیش باب دیلان، این هنرمند برجسته آمریکایی، برای ترانه ای کار میکرد به نام بمب از جلوی من دور شو که ترانه ای ضد جنگ و ضد تسلیحات هسته ای بود. کارشناسان هنری میگن این ترانه شاید از برجسته ترین و قوی ترین ترانه های اعتراضی باب دیلان نباشه، اما نشونه ای از نگرانی جامعه آمریکایی در دهه 60 میلادیه. باب دیلان آهنگساز، خواننده، نوازنده و ادیب 72 ساله ای که یکی از برجسته ترین هنرمندان قرن گذشته آمریکا و جهان به حساب میاد. البته او با آهنگ‌های اعتراضیش مثل آهنگ زمانه در حال عوض شدنه، در جنبش‌های اجتماعی دهه 60 میلادی آدمی بسیار تأثیرگذار بوده. Come writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, 'cause the times they are a-changing. اما به نظر میاد در قرن 21 همکاری‌های موسیقی به کمک اینترنت شکل تازه‌تری گرفته و گروه‌های موسیقی انواع تازه‌تری از ارتباطات کاری و دوستی رو بین اعضای خودشون تجربه می‌کنن. یکی از جالب‌ترین این همکاری‌ها بین اعضای گروه دو نفره شی اند هیم اتفاق می‌افته. گروهی که البته تا اینجا تو این همکاریشون کلی موفق بودن و در مدت 7 سال 3 آلبوم رو منتشر کردند که نظر مثبت بیشتر منتقدین هنری رو جلب کرده. حالا زوی دشانل، آهنگساز و خواننده این گروه، در مصاحبه با مجله معتبر موسیقیایی کیو درباره همکاریشون گفته: او و اموارد، نوازنده برجسته و آهنگساز مطرح، بیشتر از راه دور در ارتباطن و مثل دو دوست مکاتبه قرن 21 و سالی فقط یک بار همدیگر رو می‌بینن. دشانل که خودش هنرپیشه معروفی هم هست، ترکیب گروه شیان هیم رو با سکنگبین مقایسه کرده و خودش رو مثل عسل میدونه و امبارد رو مثل سرکه. و ما هم به یک اثر از این ترکیب بامزه موسیقیایی گوش میدیم، آهنگ هرگز عشقت رو نخواستم از جدیدترین آلبوم شیان هیم که امسال منتشر شده. I'm not talking to you anymore.
خب در ساعت 7:59 دقیقه به وقت تهران هستیم. یک ساعت نخست این برنامه، یک ساعت و نیمه رو که به صورت تصویری است تا ثانیه دیگه به پایان خواهیم برد. میتونید 30 دقیقه پایانی برنامه صبحانه با خبر رو از طریق صدا و از طریق رادیو دنبال بکنید.